ریاست جمهوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس قانون انتخابات ریاست جمهوری، هر یک از نامزدهای انتخابات حق دارند به طور مساوی از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی خود و برنامه‌هایشان استفاده کنند. ترتیب پخش این برنامه‌ها از طریق قرعه‌کشی و با حضور نمایندگان نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری تعیین شده است.
در برنامه صدای جوان که همینک پخش خواهد شد، آقای سید ابراهیم رئیسی با مردم ایران سخن خواهد گفت. صدای جوان ویژه برنامه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. ادب و احترام، من سید مهدی مفیدی به همراه سرکار خانم محدثه سارمی در صدای جوان ویژه برنامه 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری از شبکه رادیویی جوان همراه شما شنوندگان گرانقدر و بزرگوار هستیم. در این برنامه با حضور نامزدهای محترم انتخابات 1400 قراره به پرسش‌های شما جوانان بپردازیم. به همین منظور سه بخش مجزا طراحی کردیم. در یک بخش با تکیه بر محورهای گفتمانی بیانیه گام دوم، 39 پرسش در نظر گرفته شده که نامزدهای محترم به صورت قرعه به 9 سوال پاسخ خواهند داد. برای پاسخ به این پرسش‌ها 3 بخش 10 دقیقه‌ای در نظر گرفته شده است. در بخش دیگر در 3 زمان 6 دقیقه‌ای نامزدهای محترم به پرسش‌هایی که قبلاً از مخاطبان جوان سراسر کشور تهیه و تولید شده پاسخ خواهند داد. این بخش هم به صورت قرعه‌کشی از میان 90 پرسش جمع‌آوری شده انتخاب می‌شود. و در بخش سوم با اجرای سرکار خانم سارمی به پرسش‌های جوانانه با پاسخ‌های کوتاه از سوی نامزدهای محترم پرداخته خواهد شد. خانم سارمی سلام.
سلام و درود خدمت مهمان محترم امروز جناب دکتر سید ابراهیم رئیسی و خدمت شنوندگان عزیز صدای جوان. خوشحالم که در این برنامه برای مطرح کردن پرسش‌های نسل جوان همراه شما هستم. در این بخش پرسش‌های کوتاهی رو مطرح می‌کنیم که تقریباً گوشه ذهن همه ما جوان‌ها وجود داره و دوست داریم که پاسخ اونها رو از زبان خود نامزدهای محترم بشنویم که احتمالاً بخش جذابی هم خواهد بود. لطفاً یک ساعت پیش رو با صدای جوان همراه ما باشید.
این صدای زندگی برای من و توست.
انتخابات مال همه مردم.
پژواکی از اعماق بصیرت و دانایی.
نگید که دیگران رأی میدن، منم باید رأی بدم، تو هم باید رأی بدی.
صدایی آمیخته به آرزو و امید.
مردم سرنوشت خودشون دست خودشون است و انتخابات برای تأثیر سرنوشت شما ملت هست.
تپش نبض انتخابات در قلب رادیو.
صدای نواختن آهنگ زندگی، آهنگی خوش از رؤیای با هم بودن.
صدای جمهور، تنین همدلی، حضور و حماسه.
آهنگی دلنشین از لحظه شیرین با هم ماندن.
صدای جهان
همراه با مهمترین تحول سیاسی کشور.
رادیو جوان 28 خرداد 1400.
خورشید تابان من همیشه پرفروغ بمان، بهار سبز من همیشه معطر و تازه بمان.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو خانه.
در این برنامه در خدمت آیت الله سید ابراهیم رئیسی هستیم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام به جناب عالی سرکار خانم
ارادت،
دست اندرکاران رادیو جوان و همه شنوندگان عزیز و جوانان گرامی.
زنده باشین. آقای دکتر رئیسی، شما 2 دقیقه فرصت دارید به معرفی سوابق کاری و اجرایی خودتون بپردازید تا شنونده های جوان ما قبل از شروع پرسش ها کمی بیشتر با کارنامه حضرت عالی آشنا بشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. افتخار بنده بود که به اقتضای شرایط ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و سخن امام بزرگوارمون، من در دوره جوانی یعنی حدود 20 سالگی دادستانی یک شهرستان بزرگ رو در کشور، دادستانی کرج رو به عهده داشتم و بعد دادستانی استان رو به عهده گرفتم و بعد دادستانی تهران رو در یک دوره چند ساله به عهده داشتم و یک دوره 10 ساله هم به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در یک دوره باز 10 ساله به عنوان معاون اول قوه قضاییه مسئولیت داشتم، در یک دوره 1.5 سال دادستان کل کشور بودم و افتخاری که نصیبم شد و این افتخار در زندگی من یه نقطه عطفی ایجاد کرد، اون اینکه با اراده رهبری معظم انقلاب تولیت آستان قدس رضوی، یعنی دومین تولیت آستان قدس رضوی بعد از انقلاب رو بنده به عهده داشتم و توفیق خادمی آستان ملکوتی حضرت رضا علیه السلام و در واقع خدمتگزاری به زائرین و مجاورین امام رضا علیه السلام رو در یک دوره 3 ساله به عهده داشتم و امروز هم این افتخار رو دارم به عنوان یک خدمتگزار کوچکی برای مردم در جایگاه ریاست قوه قضاییه که یکی از قوای سگانه کشور هست، خدمتگزار مردم عزیزمون باشم و در خدمت آحاد جامعه.
زنده باشید، خیلی ممنون و متشکرم. دعوت میکنم به پرسش‌های جوانانه ما با اجرای خانم سارمی پاسخ بدید.
آنچه میشنوید صدای جوان است، برنامه قانونی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری. پرسش.
آقای دکتر، بخش اول پرسش‌های جوانانه رو خدمت شما مطرح میکنم. در ابتدای امر بفرمایید که چند سالتونه؟
من متولد سال 1339 هستم و قریب 60 سال.
چند سالی ازدواج کردین؟
37 سال.
و چند فرزند دارید؟
2 فرزند دختر دارم که برکت زندگی ما هستند و یکی از اونها 33 سال سن داره و یکیشون هم 26 سال.
بله. تحصیلاتشون چیه؟
تحصیلاتشون، یکی از اونها دوره دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران رو داره طی میکنه و فرزند دوم هم لیسانس فیزیک دانشگاه شریف رو داره و فوق لیسانس او هم دانشگاه قرآن و حدیث هست.
بله. و محل زندگی؟
هر دو در تهران ازدواج کردن، هم مشغول زندگی هستن و هم مشغول ادامه تحصیل و در حد خودشون خدمتگزاری به مردم.
آقای دکتر، خونتون چند متره؟
140 متر.
خودروتون چیه؟
من خودم خودرو شخصی ندارم ولی خانومم یه خودروی ایرانی داره.
بله. و حالا که از همسرتون یاد کردید، 3 ویژگی خوب شما از نظر همسرتون چیه؟
الان قاعده باید از همسرم سوال کنید، چون من خودم بخوام بگم از خصوصیات نگاه ایشون رو باید بگم.
بله.
ولی ایشون و بچه‌ها میگن که شما تو خونه خیلی مهربون هستید و توجه به این که من نسبت به کارهای سازمانی و اداری و مسئولیت هم بسیار حساسم و خود اونها هم احساسشون اینه که من حساسیتم نسبت به مسائل مردم فوق‌العاده بالاست. گاهی هم این خصوصیت مردمداری من اونها رو به زحمت میندازه. این روحیه مردمداری یکی از نکات مورد توجهه. ویژگی سوم من ویژگی عدالت خواهی و ضد فساد بودنه. اینم گاهی خانواده رو و بچه‌ها رو به زحمت میندازه، چون میبینن من حساسم روی یک خبری بی عدالتی، بسیار روی این حساسیت دارم. اینا رو حالا ممکنه از بعد نظر برخی این یه مقدار تو زندگی اشکال ایجاد بکنه، اما به نظر من اونا با این روحیات اونس گرفتن که من این روحیاتم روحیاتی است که ولو بعضن به زحمت بیفتن به لحاظ ظاهری هم از جهت جهات دیگه براشون آرامش بخشه.
بله، پس مهربانی، حساسیت به وظایف شغلی و عدالت خواهی سه ویژگی مثبت شما از نظر خانواده. سپاسگزارم از شما.
جوان و گام دوم انقلاب، برنامه قانونی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری را در برنامه صدای جوان بشنوید. صدای جوان، رادیو جوان، فرکانس 88 مگاهرتز.
آقای دکتر رئیسی، به بخش اول سوالات مبتنی بر بیانیه گام دوم اومدیم. توی این بخش شما در ظرف شفافی که روبرتون قرار گرفته گویهای طلایی رو مشاهده می‌فرمایید که از بین اونها بایستی سه گوی رو انتخاب بکنید و من پاکت مربوط به اون گوی رو باز خواهم کرد و سوال رو می‌خونم برای شما. لطف بفرمایید و گوی اول رو انتخاب کنید.
دو،
شماره دو. پاکت شماره دو به انتخاب جناب آقای دکتر رئیسی. آقای دکتر، دیدگاه شما درباره سیاست خارجی و تعامل با کشورهای دنیا با رعایت سه اصل عزت، حکمت و مصلحت چیست؟
ما در کشور باید با تمامی کشورهای دنیا به ویژه کشورهای همسایه تعامل داشته باشیم. مناسبات سیاسی، مناسبات اقتصادی، مناسبات اجتماعی، مناسبات حقوقی و کنسولی، به ویژه با همسایگان که ما یک اشتراکات فرهنگی و تمدنی داریم. این ارتباط حتما میتونه به مناسبات هر دو کشور یا بین ما و کشورهای دنیا کمک جدی بکنه. ببینید، ما امروز یک زندگی اجتماعی داریم با همه دنیا. از تجربیات و اندوخته های خیلی از کشورها باید استفاده بکنیم. ما هیچ ابایی نداریم از این که اگر در هر جای دنیا یه تجربه‌ای، یه فناوری وجود داشته باشه، از این فناوری استفاده بکنیم. حتما میتونه. ظرفیت‌های بسیاری در کشورهای همسایه هست، به ویژه ظرفیت‌های اقتصادی. چرا ما سهممون از صادرات نسبت به کشورهای منطقه این میزان باشه؟ این حتما میتونه ارتقا پیدا کنه به دو برابر. چرا ما سهممون در ارتباطات دنیا و در تعاملات بین‌المللی سهم کمی باشه؟ من به نظرم از بخش‌هایی که حتما باید فعال بشه دیپلماسی اقتصادی است. کالای تولید ایرانی مشتری در خارج از کشور بسیار داره. به کار ایرانی بسیاری عقیده دارن، به استانداردهایی که در کشور ما وجود داره. ما عمیقاً به تعامل با همه کشورها باور داریم و معتقدیم که اون چه انجام شده نسبت به اون چه باید انجام بشه خیلی تفاوت داره. حتما بازنگاهی در این رابطه باید صورت بگیره و یکی از بخش‌های تحولی ما تحول در مناسبات بین‌المللی خواهد بود. با هم سهم اقتصادیمون و هم سهم‌های دیگرمون در مسائل اجتماعی، ارتباطات فرهنگی و مناسبات این گونه. به نظرم میرسه که جمهوری اسلامی با توجه به ظرفیت‌های بسیار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و به ویژه جوانان ارزشمندی که ما در این کشور داریم، جوانای باسواد، کارآفرین، صاحب اندیشه، هر جایی تو دنیا نگاه کنید کار مهمی انجام شده. اگر برید بررسی کنید ببینید چند تا جوان ایرانی دارن نقش ایفا میکنن. چرا ما این کارو نکنیم؟
خیلی ممنون و متشکرم. عنایت بفرمایید و گوی دوم رو انتخاب کنید.
28.
جناب آقای دکتر، چه برنامه‌ای در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مد نظر دارید که دو مفهوم امنیت ملی و آزادی بیان در کنار همدیگر بدون شعارزدگی محقق شوند؟
ببینید، از ویژگی‌های مهم نظام جمهوری اسلامی از ابتدا در شعارهای مردم هم بوده و این خواست ملی است. در قانون اساسی هم جلوه داره مسئله آزادی، و کسی بخواد آزادی رو به خاطر اینکه باید امنیت وجود داشته باشه به نحوی مورد آسیب قرار بده، نه قانون اساسی رو مجاز میدونه، نه قوانین موضوعه مجاز میدونه، نه خواست مردمه. آزادی در جای خود، اصلا آزادی در پرتو امنیت اتفاق میفته. ما چرا بین این دو مقوله یه تضاد ایجاد بکنیم؟ اصلا آزادی در پرتو امنیته. تو امنیت نباشه که آزادی اتفاق نمیفته. در یه فضای امن مردم میتونن هم فکر کنن هم بیان کنن. من عمیقا با آزادی فکر و اندیشه، آزادی قلم، آزادی بیان معتقدم و معتقدم یک جامعه بالنده وقتی بالندگی داره و وقتی میتونه گام ها رو استوار طی بکنه که مردم به ویژه جوان های عزیز ما آزاد باشند. یعنی کسی بخواد آزادی رو محدود کنه با یک کار برخلاف آزادی، ولو که با عنوان ممکن آزادی بکنه، اینو نباید به عنوان آزادی ازش یاد کرد. نه، باید برای اینکه آزادی بتونه تأمین بشه در این مسیر، باید حتما امنیت در واقع وجود داشته باشه و این نکته بسیار مهمه. من به نگاه ها، به نقد ها بسیار عقیده دارم، خصوصا از نگاه جوان ها. جوان وقتی نقد میکنه در دلسوزیه، از ده یک اصلاحگری است و اصلاحگری در پرتوی نقد و نقد پذیریه. من در این جایگاه قوه قضاییه بیشترین نشست با دانشگاه ها، با حوزه ها، با فریختگان دارم. شاید شما چنیدید، من تا امروز تو قوه قضاییه 26 یا 27 نشست تخصصی و با جوونا و با اصحاب رسانه، اصحاب فکر و اندیشه داشتم. اصلا رسما میگم که من نقد کنید. یه وقتی هم اعلام کردم هر کی رو قوه قضاییه ازش شکایت کرده، من همه شکایت رو پس گرفتم. یعنی اعلام کردم. در دوره انتخابات قبلم یک نقطه اتفاق افتاد که من یک کسی که بسیار من نقد کردن، حرفای زدن تو فضای مجازی، فضاهای دیگه، من از یک نفر شکایت نکردم. روحیه جوان روحیه نقد و نقد کردنه. این روحیه روحیه است که باید پرورش داد. ما در این قضیه پیرو رهبری هستیم. ببینید خود ایشون جلسه میگذارن، جوان ها میشینن حرف میزنن، نکاتشون رو میگن، ایشون هم با آغوش باز گوش میکنن، توجه میکنن و تبیین میکنن.
خیلی ممنون و متشکرم و سپاسگزار. و گوی آخر این بخش
36،
جناب آقای دکتر، آیا اختیارات رئیس جمهور در چهارچوب قانون اساسی برای اداره کشور کافی است؟ اگر پاسخ شما مثبت هست که توضیح بفرمایید، و اگر پاسخ شما منفی است بفرمایید که به چه اختیارات دیگری حضرت عالی نیاز دارید تا در صورت رأی آوردن بتونید در این جایگاه وظیفه خود رو به خوبی انجام بدید. جناب آقای دکتر 3 دقیقه فرصت دارید، بفرمایید.
من توصیه‌ام همیشه این بوده به کسانی که کاندیدا هستن که یه دور قانون اساسی رو بخونن، دقیق به اختیارات رئیس جمهور کاملا واقف بشن. رئیس جمهور اختیارات مهمی در قانون اساسی داره. این اختیارات برای انجام وظیفه رئیس جمهور کافی است. البته چون همکاری و هماهنگی بین قواست، باید این همکاری و هماهنگی اتفاق بیفته. چون ما میگیم استقلال قوا، استقلال قوا به عنوان 3 جزیره جدا نیست، باید 3 مجموعه با هم کار بکنن. یک بخش تقنینی داریم، قانونگذاری، یک بخش اجرا داریم، یک بخشی هم قضا وجود داره و دستگاه قضایی. پس تعامل هماهنگی بین قوا وجود داره و ما در این کشور برای هیچ امری بنبست نداریم. کشوری که در رأس نظامش ولی فقیه هستش بنبست نیست. کما اینکه ما در مشکلات اقتصادی اجتماعی گاهی شوراهای تشکیل میشه، اختیارات ویژه میگیره و مسائل رو از بنبست خارج میکنه. پس این که برخی مطرح میکنن که اونم غالبا آخرای دوره مطرح میشه، اول دوره این حرفا مطرح نمیشه. من نمیدونم چرا این مطلب اختیارات رئیس جمهور همیشه ما رو روزهای آخره مسئولیته. من عمیقا میگم که اختیارات رئیس جمهور در قانون اساسی بسیار دقیق دیده شده توسط کسانی که قانون اساسی رو تدوین کردن و این به عنوان یک نکته مهم است. مگر کسی دنبال چیزای دیگه باشه، دنبال چیزای دیگه باشه که از اونجا بوی یک نوعی استبداد میاد که باید حرف من باشه، نظر من باشه، دیدگاه من باشه. آخه قانون اساسی مجلس گذاشته، قانون اساسی قوه قضاییه گذاشته، قانون اساسی در جایگاه سیاست‌گذاری در نظام هیئت مستشاری به عنوان مستشاری رهبری گذاشته که اونا میگن سیاستا تدوین میکنن، تصویب میشه، ابلاغ میشه. پس اختیارات رئیس جمهور رو ما در قانون اساسی اختیاراتی میدونیم که برای خدمتگذاری به مردم در رأس قوه مجریه اختیارات بسیار خوبی داره و میتواند برای گره‌گشایی از مشکلات مردم در این میدان کاملا فعال باشه و پاسخگو و مسئول.
زنده باشید. خیلی ممنون و متشکرم آقای دکتر. و اما بریم به سراغ بخش بعدی که پرسش جوانان کشور از نامزدهای محترم است.
پرسش از جوانان، پاسخ از نامزدهای 13th دوره انتخابات ریاست جمهوری در صدای جوان. صدای جوان
78 مگاهرتز،
رادیو جوان.
جناب آقای دکتر، بخش اول پرسش جوانان کشور از نامزدهای انتخاباتی و گویهای سفید رنگ، لطفاً یک گوی رو انتخاب بفرمایید.
70.
سلام، خراسان جنوبی بهشت معادن ایرانه، اما شرکت‌های بزرگی که برای استخراج معادن به این استان میان، حتی راننده و نگهبان‌ها رو هم با خودشون میارن و اشتغال اندکی برای مردم ایجاد میشه و از معادن این استان چیزی جز تخریب طبیعت نصیب استان ما نمیشود. لطفاً برای حل این مسائل تدبیری بیاندیشید.
من اول از این خواهر گرامی اهل خراسان جنوبی تشکر میکنم. این احساس مسئولیتشون قابل تقدیر هست. خراسان جنوبی، همونطور که ایشون اشاره کردن، با اینکه به ظاهر به عنوان یک استان محروم تلقی میشه، اما من معتقدم اونجا ذخایر و معادن بسیار ارزشمندی داره. من یه وقتی خودم در خراسان جنوبی که افتخار دارم نماینده خبرگان اون استان هم هستم، در جلسه شورا اداری گفتم که بشناسیم ظرفیت‌های استان خراسان جنوبی رو. این استان رو باید گفت که یک اقتصاد معدن داره، مثل اقتصاد سنگ. بهترین سنگ ها در خراسان جنوبیه. همین نقطه‌ای که ما به عنوان نقطه محروم تلقی می‌کنیم، بهترین ذخایر معدنی رو خداوند متعال اونجا گذاشته که من اونجا گفتم باید اقتصاد سنگ در این استان فعال بشه. حتما در برنامه انشاءالله دوره ما خواهد بود. اقتصاد هر استان رو متناسب با خودش، خراسان جنوبی اقتصاد سنگ و اقتصاد معادنش باید فعال بشه. در بخش‌های مختلف کشور باید اقتصاد فضای مجازی، ما باید حتما با حضور شما جوانان عزیز انشاءالله اقتصاد رو در حوزه‌های مختلف فعال کنیم و این ظرفیت عظیم اقتصادی کشور که بخش قابل توجهی از اقتصاد ما رو شامل میشه به دست توانای شما جوانان انشاءالله فعال کنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. و اما گوی دوم،
سی.
عدد شماره سی.
صادق ناظمیان هستم. سوال من از کاندیدای ریاست جمهوری آینده اینه که چه برنامه‌ای برای رفع تبعیض در استخدام نیروهایی که در بخش دولتی کار میکنن داره؟
بفرمایید آقای دکتر.
تشکر میکنم از جوان عزیزی که دغدغه اجرای عدالت در مسئله نظام اداری کشور رو داره. جذب نیروی اداری در کشور باید بر اساس شایسته گزینی بشه. اینم نه این که شایستگی رو هر کی از نگاه خودش تعریف کنه، نه، یه شایستگی باشه شاخصاشو همه بفهمن، یعنی پشت ویترین بگذارن شایستگی در این سازمان تو این سایت گذاشته شده و مدیران و مسئولان در این رابطه متناسب با این شاخصها قرار است شناسایی و مشغول به کار بشن، نه از در جناح‌بندی‌های سیاسی و الگوهای خانوادگی و قوم قبیله. به نظر من این احساسش مهمتر از اصلشه. جوانای کشور احساس کنن نه، نظام جذب نیرو و به کارگیری نیرو نظام کاملا مبتنی بر شایستگیه. این نکته اول که ما انشالله بنا داریم که در این دولت این شیوه رو دنبال کنیم برای اطمینان بخشی جوانان عزیزمون. دوم که وضعیت نیروهای موجود رو حتما باید سازماندهی کنیم. متفاوته هم شرایط پرداخت حقوق در کشور در سازمان‌های مختلف، هم در نوع استخدام و شرکتی و پیمانی و خرید خدمت و انواع و اقسامی که، یعنی باید نوع عدالت در پرداخت. پس نه. یکی عدالت در جذب، عدالت در پرداخت، عدالت در بکارگیری، هر کی رو در جای خودش.
بسیار.
ما گاهی میبینیم یک کسی داره یک مدرک تحصیلی بسیار مناسبی است، اون رو در یه بخشی به کار گرفتن که هیچ تناسبی با تخصصش یا تحصیلش نداره.
خیلی ممنون و متشکرم، سپاسگزار از شما. و اما بریم به سراغ پرسش‌های جوانانه.
آنچه میشنوید صدای جوان است، برنامه قانونی نامزدهای 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری.
آقای دکتر، بخش دوم پرسش‌های جوانانه را خدمت شما مطرح می‌کنم و پاسخ‌های کوتاه شما را می‌شنویم. نخستین دستور شما پس از نشستن روی صندلی ریاست جمهوری چیه؟
در اولین روز مشغول به کار یک اقدام سلبی خواهیم داشت، یک اقدام ایجابی. و اما اقدام سلبی پایان روابط فساد انگیز و جریان رانتخاری در همه حوزه‌ها به همه دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد. یعنی هر بستر فسادزا و جریان راندخاری انشاءالله خاتمش اعلام میشه که هم بسترش اصلاح بشه و هم روند شروع بشه، یعنی پایان این جریانی که مردم ازش دغدغه مندن. این در بخش سلبی. و اما در بخش ایجابی مسئله مسکنه. یه وقتی من رفتم دانشگاه مشهد به جوانا گفتم چرا ازدواج نمی‌کنید دخترها پسرها اینها، گفتن آقا ما خونه نداریم. من وقت تو آستان قدس بودم به برکت حضرت رضا علیه السلام بلافاصله رفتم فرداش به دوستان گفتم برید زمین خوب پیدا کنید، گفتن زمین خوب پیدا کردیم، گفتم بسم الله کلنگ زنی کردن. شاید ظرف یک سال اول من اقدام کردم به ساختن 600 تا خونه برای بچهای دانشجو و زوجهای جوان. 1,000,000 مسکن بتواند انشالله در یک سال، یا اگر بخوام دقیقشو بگم در 4 سال دوره ریاست جمهوری بتونه انشالله 4,000,000 مسکن مردم داشته باشن. و این نکته بسیار مهمیه، مسئله مسکن برای مردم موضوعی است که اگر در این سالها اون مسکنی که قانون مشخص کرده در روستاها، اون میزانی که قانون مشخص کرده برای مسکن سازی در کشور محقق میشد، ما شاهد مثلا میزان 1/4 تحقق اونچه که باید، مثلا 1,000,000 مسکن در هر سال الان هستیم، ما اینو اگه تبدیلش کنیم به 1,000,000 مسکن در سال، دیگه مسئله ازدواج، مسئله بسیاری از این دغدغه ها انشالله کاهش پیدا میکنه. در هر صورت پس یک اقدام سلبی داریم، نفی فساد و رانت انشالله، یعنی آغاز این قضیه، و دوم انشالله آغاز جریان مسکن سازی در کشورش.
درست. آقای دکتر دفترچه بیمتون مال کجاست؟
دفترچه من دفترچه خدمات درمانی است.
بله. و اینکه شما در بورس سرمایه گذاری کردید؟
نه، من در بورس سهام ندارم.
آقای دکتر بیشترین میزان وامی که تا امروز گرفتید چقدر بوده؟
یه وام 4,000,000 اون اول 20-25 سال قبل گرفتم.
بله. پرسش بعد اینکه سن مطلوب ازدواج دختر و پسر از نظر شما چند ساله؟
من دخترام وقتی دیپلم گرفتن گفتم که بابا جون من به نظرم میرسه که اگر آمادگی داشته باشید نسبت به خواستگارهایی که مراجعه میکنن جواب نه ندید، البته انتخاب با شماست. و وارد دانشگاه شدن هر دو ازدواج کرده بودم.
بله.
و به نظرم میرسه که در این دوران البته به دختر پسر رسیده، اما این سن بالا برای دختر خانوما یا آقا پسرها رو من معتقدم باید انشالله در عمل ما اقدام بکنیم دغدغه جوانها رو نسبت به یک اشتغال، دو مسکن، تا ازدواج اتفاق بیفته انشالله که ما به این قولی که الان من دادم، گفتم من روز اول شروع میکنم مسکن سازی، یه قولم میخوام از جوانها بگیرم، شما ازدواج از همین الان شروع کنین انشالله.
انشاءالله. و پرسش پایانی این بخش، آخرین باری که از وسایل نقلیه عمومی استفاده کردین کی بوده و چه وسیله‌ای؟
از مترو استفاده کردم که از محل اجلاس اومدم به محل کارم. یه روزی بود که به عنوان روز هوای پاک اعلام شده بود، شرده اعلام کرده بود، منم دوست داشتم که در این قضیه شرکت داشته باشم و لذا از مترو استفاده کردم. برام هم خیلی جالب بود، برای که ارتباطات مردمی و زنها میومدن حرف میزنن، مردم حرف میزنن. در این مدت تقریبا نیم ساعتی ایستگاهش مقدار دورتر بود، یک ارتباطی بود که برای من بسیار مغتنم.
بسیار عالی، متشکرم از شما.
جوان و گام دوم انقلاب، برنامه قانونی نامزدهای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری را در برنامه صدای جوان بشنوید. صدای جوان، رادیو جوان، فرکانس 88 مگاهرتز.
و اما بخش دوم از سوالات مبتنی بر بیانیه گام دوم. جناب آقای دکتر از بین گویهای طلایی یک گوی رو انتخاب بفرمایید.
5.
آقای دکتر، مهمترین برنامه شما برای ایجاد شغل پایدار و رفع معضل بیکاری به ویژه برای جوانان تحصیل کرده چیست و منابع واقعی شما برای ایجاد شغلها از کجا تأمین می شود؟
مسئله اشتغال از نگرانی های جدی جوانهای عزیز ماست. سوال که سوال درستیه، آیا امکان ایجاد اشتغال در این کشور وجود داره؟ جواب آری. کجا؟ ظرفیت‌های خالی اقتصادی کشور که کم هم نیستن. شاید مستحضرید که من در این مدتی که در جایگاه ریاست قوه قضاییه بودم به اکثر قریب اتفاق استان کشور سفر کردم. هر جا که می‌رفتم سری می‌زدم به واحدهای تولیدی، به ویژه واحدهای تولیدی تعطیل شده، یا اونایی که بانک‌ها تملک کردن، یا اونایی که مالکاش به هر دلیلی دچار مشکل شدن. می‌رفتم، احساسم این بود که این واحد تولیدی با همین وضعیت امکان راه اندازیش هست. البته من به صورت نمادین و نمونه می رفتم، موارد بسیاری رو ما پیگیری کردیم، معلوم شد.